وتمتعه فيها طويلا.
قبول باشه راز و نیازها و طاعات و عباداتتان به درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، جهان امروز جهانی است پر هیاهو، اطلاعات، تصمیمات و فشارهای مداوم مانند امواج خروشانی هستند که کشتی وجود ما را مدام متلاطم می‌کنند. در این شلوغی دنیا گاهی گم می‌شیم، تعادل خود را از دست می‌دهیم و حتی یادمان میره که ریشه آرامش حقیقی کجاست. قرآن کریم دقیقاً در همین لحظات اضطراب همچون یک لنگرگاه مطمئن عمل می‌کنه. آرامش واقعی نه در فرار از مشکلات، بلکه در پذیرش حقایق بنیادین هستی و اتصال با منبع هستی بخش نهفته است. خداوند متعال در کلام خود فرموده است: آگاه باشید، تنها با یاد خدا دلها آرامش می‌یابد. دوستان عزیز، ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وله الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه. آیه 64 از سوره بقره: ثم تولیتم
من بعد ذلك فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین.
در آیه قبل فرمود که ما از شما پیمان گرفتیم و چون آدمای لجبازی بودید، به یهودیا میگه، کوه طور رو هم کندیم بالا سرتون، تهدیدتون کردیم و گفتیم اون چی به شما میدیم از قوانین آسمانی جدی بگیرید، اون چی در کتاب تورات بخونید، تدبر کنید، عمل کنید. این حرفای آیه قبل. بعد میگه با همه سفارشا توی آیه میگه 64 فرما ثم تولیتون، ولی با همه حرفا و سفارشا ثم تولیتم، بعد از این جریان که کوه طور را بالا سر شما خودتون دیدید، باز هم ثم تولیتم، باز هم روگردان شدید. من بعد ذلک، بعد از این همه سفارش و قدرت قهریه، باز هم شما لجبازی کردید. فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، لکنتم من الخاسرین، قطعا با این همه خصلت لجبازی زیانکار بودید. نکته ای که تو این آیه اینه که انسان غافل مهمترین تهدیدارم فراموش میکنه. یعنی میبینه که این مثلا از نزدیکانش میمیره، تو تشییع جنازه‌ش هم میاد، اصلا جنازه‌ش هم میبینه، میبینه ببینید زبونش بسته شد دیگه نمیتونه حرف بزنه. خب تو که میبینی زبون بسته شد، خب تو زبونت بازه خلاف نگو. چشماش دیگه بسته شد، رفت و گور. چند تا مورد تا حالا دیدیم چشماش نمیبینه، خب تو که میبینه با این گناه نکن. ببین دیگه گوش نمیشنوه دا، تو که گوشت میشنوه هر آهنگی رو گوش نده. میبینه ولی انسان غافله. ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد از همه اینها هم بازم غافله. ثم تولیتم من بعد ذلک، من بعد ذلک یعنی بعد از همه این تهدیدها و قدرت نمایی ها و دیدن معجزات و بیانات و دلیل و روشن و پیغمبر و نجات بنی اسرائیل از فرعون و غرق شدن فرعون و نجات خودشون، این همه نعمت و معجزه دیدن، اما بازم انسان غافل مهمترین تهدیدها رو فراموش میکنه. دائما نعمت ها خدا رو میبینه اما خدا رو فراموش میکنه. ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد از اون همه تهدید بازم رویگردان شدید شما. ولی خب بازم ناامید نشید، مایوس نشید. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، که فضل خدا شامل متخلفین هم میشه، با اینکه خلافگارید بازم خدا به شما لطف میکنه. در نماز جعفر تیار بعد از نماز دعایی است، دعایی نمیگه تخلف سکان و ارضک عن طاعتک، بعد میگه فکنت علیهم عطوفا بجودک. تخلف سکان و ارضک یعنی با اینکه ساکنین زمین خلافکارن اما بازم تو به اینها محبت میکنی. در مناجات دادیم که امام سجاد میگه در دعای ابو حمزه سهرای مارمزون میگه خیرک الینا نازل، دائما خیر تو به ما نازل میشه، ولی و شر رو نعنه، دائما هم گناه میاد، یعنی از طرف ما همش گناه میاد رو به تو، از طرف تو همش لطف میاد رو به ما. ثم تولیتم، آیه 64 سوره بقره، ثم تولیتم من بعد ذلک، بعد از این همه دیدن معجزه و لطف خدا بازم روی گردان هستید، ولی باز خدا رها نمیکنه. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود شما زیانکار بودید. خب این هم تمام. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صلی و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله
و دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه برنامه امروز در وادی نور بودید. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه امروز و همراه بودن با این برنامه لذت برده باشین. با خاطر داشته باشین اگر میخواین پیام بفرستین میتونین از طریق شماره 2093-794-7174 در افغانستان و 3800-226 در ایران بر ما پیام بفرستین. تا فرصتی دیگر و دیدار دیگر، خدا یارتان باد.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
باز شدن شاهراه سالنگ ها برای تمام وسایط نقلیه، گزارش نگران کننده سازمان ملل از وقوع بحران های اقلیمی در افغانستان، و سفر وزیر امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. شاهراه سالنگ ها مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجاری که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز برای تمام وسایط نقلیه باز شد. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما قریشی در کابل.
شاهراه سالنگ ها برای تمام وسایط به شمول تیلری و باربری های بزرگ باز شد. مهمترین و بزرگترین جاده ترانزیتی و تجارتی که جنوب افغانستان و پاکستان را به شمال و کشورهای آسیای میانه وصل می کند، امروز دوشنبه 17 قوس برای تمام وسایط باز شد. محمد اشرف حق‌شناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، میگوید مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها روز دوشنبه 17 قوس برای تمام وسایط باز می شود.
بر اساس هدایت محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه امارت اسلامی افغانستان، مسیر اصلی شاهراه سالنگ ها دوشنبه تاریخ 17 ماه قوس سال 1404 هجری شمسی برای تمام وسایط به شمول وسایط تیلری باز می‌گردد. وزارت فواید عامه کار بازسازی اساسی شاهراه سالنگ ها را در سه بخش، سالنگ شمالی، سالنگ جنوبی و بخش خنجان دوشی آغاز کرده بود که خوشبختانه مطابق بقیه پالیسی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان در نتیجه تلاش های تیمای تخنیکی وزارت، کار پلان شده امسال شاهراه سالنگ ها تکمیل شده است و کارهای فرعی اکنون هم جریان دارد.
سخنگوی وزارت فواید عامه از تمام شهروندان و عابران این شاهراه خواست انگام حبور و مرور سالنگ ها وسایل لازم زمستانی را با خود داشته و به راهنمایی های موظفین حفظ و مراقبت سالنگ ها توجه جدی داشته باشند.
وزارت فواید عامه از تمام هموطنان عزیز و رانندگان محترم تقاضا می نماید که هنگام عبور از این شاهراه وسایل و تجهیزات زمستانی با خود داشته باشند، قوانین ترافیکی را مراعات نمایند و به راهنمایی های تیم های موظف ریاست حفظ مراقبت سالنگ ها توجه جدی نمایند.
به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان، کار در سی بخش در سالنگ ها آغاز شده بود که مطابق قرارداد کار هر سی بخش تکمیل گردیده و برخی کارها در شاهراه سالنگ اکنون نیز جریان دارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده که افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین آسیب را از تغییرات آب و هوایی متحمل می شود. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
افغانستان یکی از 10 آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر تغییرات اقلیمی. برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده که افغانستان از جمله 10 کشور بیش از همه آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی در جهان است. بر بنیاد این گزارش، آثار گرم شدن زمین، خشکسالی های پی هم و افزایش طوفان های ریگ و گرد و غبار با تهدید مستقیم برای زندگی و معیشت مردم آن تبدیل شده است. در گزارش افزوده شده که بخش‌های گسترده افغانستان و ویژه ولایت‌های جنوبی و غربی مانند هرات، فراه، نیمروز و قندهار هر سال بیش از 50 روز وضعیت طوفانی گرد و غبار را تجربه می‌کنند و همزمان بارندگی نیز در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته است. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده است که میانگین دمای افغانستان از سال 1950 تا کنون 1.8 درجه سانتیگراد افزایش یافته و پیشبینی ها نشان می دهد که این میزان تا پایان قرن ممکن است و 6.4 درجه برسد. بارندگی در مناطق خشک تا 30% کاهش یافته. پوشش جنگلی افغانستان و زیر 2% سقوط کرده است. و گفته این نهاد برای مقابله با این وضعیت برنامه های مشارکت جامعه محلی در شرق افغانستان آغاز شده است. از جمله کاشت درخت های مقاوم و خشکسالی، احیای زمین های تخریب شده، تثبیت خاک و افزایش پوشش گیاهی تا منابع تولید و گرد و غبار کاهش یابد. سید محمد اسماعیل خیل فعال محیط زیست در این باره میگوید.
پدیده تغییرات اقلیمی یک پدیده جهانی است که متاسفانه افغانستان به خاطر عدم توانایی یا آمادگی لازم در مقابل با این پدیده مجبور است که خسارات هنگفت پرداخت کنه. مثلا ما سالانه 400 میلیون دلار فقط از ناحیه خشکسالی حاصل میبینیم. در حین حال سیلاب‌های آنی باعث میشه که تا 350 میلیون دلار ما آسیب ببینیم. جنگل زدایی ما با شدت افزایش داره. یخچال‌های طبیعی ما در حال ذوب شدن است. سطح آب‌ها، سطحی و زیرزمینی افغانستان در حال افت کردن است. محصولات زراعتی ما خوب نتیجه نمیده و همچنان جامعه روستایی بیش از پیش آسیب پذیر شده.
در همین حال محب‌الله بهار، سخنگوی اداره محیط زیست حکومت طالبان، میگوید که افغانستان در حالی که نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد، اما آسیب‌های آن را بیشتر متحمل می‌شود و از جامعه جهانی می‌خواهد که افغانستان را برای مبارزه با تغییرات اقلیمی تنها نگذارد و این موضوع را از مسائل سیاسی دور نگه دارد.
تر سرکیگی او د اقلیم بلون په برخه کې افغانستان ترسمی بلنه نه ورکول کیږي، چې د افغانستان د خلکو په حق یو ظلم دی او د افغانستان د خلکو په حق باندې سترګې پټول دي. نو دمو وختونه دا چې د اقلیم بدلون یو داسې موضوع ده چې سرحد نه پیژني، یو فرامرزي موضوع ده، یو نړیواله موضوع ده. نو دغه موضوع د سیاست څخه لرې وساتل شي، ځکه اغیزې په بشر باندې دي.
مقامات حکومت طالبان طی 4 سال گذشته همواره گفتند که آثار منفی تغییرات اقلیمی در افغانستان نگران کننده است و در حال حاضر افغانستان توانایی قابل ملاحظه‌ای برای مبارزه با تغییرات اقلیمی را ندارد و نیازمند جدی کمک در این عرصه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
وزارت معادن و نفت حکومت طالبان اعلام کرد که در ادامه روند فروش نفت و افزایش درآمدهای این بخش، 18 هزار تن نفت از منطقه قشقری در شمال افغانستان را به فروش رسانده است. وزارت معادن و نفت حکومت طالبان اعلام کرد که 18 هزار تن نفت خام استخراج شده از منطقه قشقری ولایت سرپل از طریق مزایده به یک شرکت داخلی فروخته شده است. این وزارتخانه همچنین افزود که ارزش این محموله نفتی حدود 10.5 میلیون دلار است. این دومین معامله بزرگ نفتی طالبان در ماه جاری به شمار می رود. پیش از این در هفتم ماه قوس وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرده بود که 10 هزار تن نفت استخراج شده از منطقه انگوت در حوزه آمودریا نیز و بهای بیش از 4.5 میلیون دلار به فروش رسیده است. حکومت طالبان اعلام کرده که روند استخراج نفت در شمال افغانستان رو به افزایش است و فروش‌های پیهم نشان می‌دهد که تولید و تبادلات نفتی نسبت به ماه‌های گذشته رشد قابل توجهی داشته است. حوزه آمودریا از بزرگترین مناطق نفت و گاز افغانستان به شمار می رود و طبق ارزیابی نهادهای بین المللی حدود 962 میلیون بشکه نفت خام و 52 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در این حوزه قابل استخراج برآورد شده است. طالبان پس از روی کار آمدن در سال 2021 استخراج نفت در شمال افغانستان را یکی از منابع عمده درآمدی خود قرار داده و قراردادهایی با شرکت‌های داخلی و خارجی به ویژه شرکت‌های چینایی امضا کرده است. وزیر امور خارجه ایران به منظور دیدار و گفتگو با مقام‌های عالی رتبه جمهوری آذربایجان در صدر هیئت دیپلماتیک وارد باکو پایتخت این کشور شد. سید عباس عراقچی قرار است در دیدار با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و همچنین برخی دیگر از مقامات عالی رتبه جمهوری آذربایجان درباره روابط دو جانبه تهران باکو و تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کند. این نخستین سفر رسمی دو جانبه عراقچی به باکو بعد از تصدی وزارت امور خارجه است. وزیر امور خارجه ایران پیش از این در دو سفر مسعود پزشکیان به جمهوری آذربایجان او را همراهی کرده است. بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران با بیان اینکه رابطه ما با آذربایجان رابطه بسیار مهمی است اظهار داشت. ما دو کشور همسایه، همکیش، همفرهنگ و دارای مشترکات تاریخی بسیار عمیق هستیم و تلاش ما از این رفت آمدها و این سفرهای دیپلماتیک این است که بتوانیم روابط را گسترش دهیم و به تقویت تفاهم و صلح و ثبات در منطقه قفقاز که برای ما هم بسیار مهم است کمک کنیم. معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه تاکید کرد که ایران با وجود شرایط تحریم دستاوردهای بزرگی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد. الکساندر شویتوف امروز در گفتگو با خبرنگار ایرنا در مسکو در ارزیابی پیشرفت‌های فناورانه ایران در شرایط تحریم افزود در این مقوله باید دستاوردهای ایران در حوزه ارتباطات و تجهیزات مخابراتی را برجسته کنیم، عرصه‌ای که روسیه مسیر تحریم‌ها را در آن خیلی دیرتر از ایران در سال 2022 میلادی آغاز کرد. وی خاطر نشان کرد ایران دستاوردهای بزرگی در همه زمینه‌ها دارد و در واقع کل نیازهای حوزه ارتباطی و مخابراتی را پوشش می‌دهد. معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه تاکید کرد به طور کلی ایرانیان در فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملا موفق هستند، اما جالبترین موضوع برای ما و آنچه تحریم‌ها شما را مجبور به انجام آن کرد این است که مستقل و بدون تکیه بر کمک کشورهای غیر دوست زندگی می‌کنید. شویتوف اظهار داشت ما پس از ایران خود را در وضعیت تحریم دیدیم و همینک در حال عبور از این مسیر هستیم و امیدواریم که با هم بتوانیم زمینه‌های خوبی برای همکاری را بیابیم. این گفتگو در حاشیه رویدادهای پنجمین نشست کارگروه مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراتیف روسیه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد. این نشست روز جمعه 14 قوس 1404 با ریلگذاری برای توسعه همکاری فناورانه در راستای تامین نیازهای متقابل و همچنین همکاری در کشورهای ثالث در مسکو برگزار شد. در پایان این نشست میثم عابدی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در امور فناوری و نوآوری و الکساندر شویتوف، معاون وزیر توسعه دیجیتال، ارتباطات و رسانه‌های جمعی روسیه تفاهم‌نامه همکاری بین دولتی در 20 حوزه کاری امضا کردند. این تفاهم‌نامه همکاری در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت سایبری، دولت هوشمند، بلاکچین و پارک‌های فناوری و پستی دو کشور و تقویت مناسبات سکتورهای خصوصی امضا شد. برغم پایبند نبودن اسرائیل به تعهدات خود، دولت لبنان در راستای اجرای دیکته‌های آمریکا خل سلاح حزب الله را در دستور کار خود قرار داده، ولی مقاومت تاکید دارد باید به اشغالگری صهیونیست ها پایان دهد. معاون رئیس شورای سیاسی حزب الله لبنان محمود قماتی شامگاه روز یکشنبه به شدت از اقدامات دولت لبنان علیه سلاح مقاومت انتقاد کرد. قماتی در این خصوص گفت انحصار سلاح به معنای حمایت از امنیت داخلی و تسلط بر سلاح غیر قابل کنترل و در صدر آن سلاح احزاب لبنانی فتنه‌گر است. وی با اشاره به اینکه سلاح‌های آمریکایی در انبار این گروه‌ها ذخیره شده تصریح کرد سلاح این حزب‌ها صرفاً برای فتنه داخلی است. این مقام حزب الله تاکید کرد که تاریخ این گروه‌ها مملو از قتل غیر نظامیان، افسران ارتش لبنان، ترور صدر اعظم و کشتار صبرا و شتیل است. قماتی در پایان گفت دولت باید این سلاح را تحت کنترل خود درآورد، نه سلاح مقاومت لبنان. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. باز شدن شاهراه سالنگ‌ها برای تمام وسایط نقلیه. گزارش نگران کننده سازمان ملل از وقوع بحران‌های اقلیمی در افغانستان. و سفر وزیر امور خارجه ایران به جمهوری آذربایجان. بخش دوم این مجموعه خبری تا لحظات دیگر تقدیمتون خواهد شد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام و وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
پاکستان حدود دو ماه پیش با نقض حریم هوایی افغانستان به برخی مناطق آن حمله کرد که حملات تلافی جویانه طالبان را در پی داشت. در پی این حملات و تشدید تنش‌ها، مذاکرات در قطر و ترکیه نیز به نتیجه مثبتی نرسید. همچنین گفتگوهای هفته گذشته دو طرف در عربستان سعودی نیز به نتیجه نرسیده است. از دو ماه پیش تا کنون گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان جز در مواردی برای بازگرداندن مهاجران افغانستانی کاملا بسته بوده و تجارت میان دو کشور متوقف شده است. در ارتباط با افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان، همکار ما آقای شجاعی گفتگوی انجام داده با مصطفی علیزاده از آگاهان مسائل سیاسی که دعوت میکنم بشنوید.
آقای علیزاده، همینطور که میدانید در ماهای اخیر مرزهای مشترک افغانستان و پاکستان شاهد درگیری‌های شدید میان اردوی پاکستان و نیروهای طالبان بوده. افزایش این تنش‌ها بین دو کشور چه پیامدهایی را برای هر دو کشور و مردمان پاکستان و افغانستان داشته و شما مشکل اصلی را در چی می‌دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و مردم افغانستان. در قسمت سوال اول شما می‌خوام کوتاه اشاره کنم روی تنش اخیری که در میان افغانستان و پاکستان ایجاد شده و این تنش باعث شد که روابط سیاسی و روابط اقتصادی هر دو کشور برای مدت نامعلوم دچار اختلال شد و هر دو کشور پافشاری بر خواسته ها و پافشاری بر الزامات کردن که باید این منافع هر دو طرف باید مد نظر گرفته شد. چندین بار هر دو کشور در کشورهای مختلف و کشورهای منطقه اینها گفتگو کردن و این گفتگوها هیچ نتیجه حاصل نشدن. ببینید، با تنشی که میان طالبان و حکومت پاکستان در نواخر ایجاد شده است، نه تنها در بعد سیاسی بلکه در بعد اقتصادی هم مردم افغانستان و از طرف دیگر مردم پاکستان با مشکلات اقتصادی خیلی فراوان دست پنجه نرم می‌کنند. آنچه که حکومت پاکستان و دولت پاکستان مد نظر دارد این است که باید حکومت طالبان تعهدات را در قبال تی تی پی یا گروه تحریک طالبان پاکستانی باید برای حکومت پاکستان اعطا کند که ما دیگر مورد حمله و مورد حملات گروه تی تی پی اساکر و نیروهای پاکستانی قرار نگیره و طالبان باید این را تضمین کند، چون پایگاه امنی که افغانستان برای گروه تی تی پی هستند هیچ جای دیگر وجود ندارد و این را پاکستان به خوبی درک کرده است. و این تنش باعث شد که مشکلات اقتصادی و مشکلات امنیتی در هر دو طرف بیشتر از گذشته شود و با بند بودن و بسته بودن مرزهای اساسی و مرزهایی که روابط تجارتی میان دو کشور را فراهم می‌کردند یک از مشکلات اساسی هستند که نه تنها برای جانب پاکستان بلکه برای جانب افغانستان هم ضررهای اقتصادی خیلی فراوان وارد کرده که متاسفانه هنوز دولت حکومت و حکومت فعلی در درون افغانستان هم با پافشاری و خواسته های خود با اینکه باید عقلانیت خود استفاده کنند، نمیدانم که روی چه مسائل اینها بیشتر توجه دارند و باید توجه روی بود اقتصادی شود. بسته بودن مرز ترخم و مرزهای دیگری بر افغانستان. ببینید، افغانستان کشوری است که وابسته به کشورهای منطقه و وابسته به واردات که از کشورهای منطقه و فرامنطقه وارد افغانستان میشد. اگر مرزهای افغانستان بنابر مشکلات اقتصادی، بنابر مشکلات امنیتی و بنابر مشکلات سیاسی بسته شوند، این نه تنها کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه و کشورهای همسایه افغانستان ضرر میبیند، بلکه افغانستان هم از این موزل ضرر میبیند و این باید امارات اسلامی با این مسئله اساسی فکر کنند. و جنای پاکستان و چیزی که طالبان مطرح کردن، باید طالب پاکستان و یا دولت پاکستان یا ایسای پاکستان باید یک تضمین امنیتی بلند مدت برای حکومت طالبان بدهد که مبادا دیگر مسائل سیاسی را به اقتصادی و موضوعات اقتصادی را بده. در عرصه نظام بین‌الملل یک چیز فراموش نکنیم، امروز بحث بازی سیاسی هستند و این بازی سیاسی عملا بازی مسائل اقتصادی، مسائل امنیتی، مسائل فرهنگی و مسائل دیگر تحت پوشش خود قرار میده. این یک بحث اساسی است. من چرا فکر میکنم طالبان باید در بعض موضوعات باید عاقلانه رفتار کند تا اینکه بتونند از مسائل سیاسی بیشتر مسائل اقتصادی و موضوعاتی که امروز مردم افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنند دچار آسیب پذیری بیشتر نشوند.
جناب آقای علیزاده، چه راههایی را برای حل اختلافات دو کشور پیشنهاد میکنید؟ بعضی از کشورهای همسایه مثل جمهوری اسلامی ایران هم پیشنهاد میانجیگری را دادن و چند بار هم میانجیگری شده در کشورهای منطقه مثل قطر و استانبول، اما تاکنون نتیجه نداده.
ببینید، بعض جای دیگری است. این همون مثال قبلی که ما مطرح کردم، پاکستان به دنبال یک فرزندی بود که بتونه منافع پدر تحمیل کند، اما پاکستان این به خوبی میداند که تی تی پی امان در افغانستان فعالیت میکنه، امان در افغانستان اینها حضور دارد و از افغانستان اینها نیرو جذب میکنه و از افغانستان اینها از مناطق سرحدی افغانستان اینها برنامه ریزی میکنه و عملات در خاک پاکستان انجام میدهد. یک چیز فراموش نکنیم، در عصر فعلی و در دنیای فعلی، در عرصه نظام بین الملل، هر آن کشوری که در یک چیزی که تقدیم میکنه برای کشور دیگر، به مرور زمان تاریخی را اثبات کرده که او خود کشور هم با اون مشکلات رو برو میشن. پاکستان در ابتدا فکر میکرد که میتونه توسط طالبان یک حکومت دست نشانده، یک حکومت ضعیف در افغانستان شکل بدن و منافع خود دنبال کنه، هر آن چیزی که پاکستان بخواد در افغانستان شکل بدهد. اما غافل از این مسئله بود، طالبان به دنبال این مسئله نبودن. طالبان به دنبال این هستن که منافع اساسی مردم افغانستان باید تامین شود. طالبان فکر میکنن که واقعا نماینده اساسی مردم افغانستان هستن. اما امروزه تی دی پی به عنوان گروه غیر قابل کنترل برای پاکستان شده، که نمیتونه به آسانی را کنترل کند. چیزی که قبلا مطرح بود در حکومت گذشته افغانستان در دوره جمهوریت، حملاتی که رخ میداد عملا دولت افغانستان پاکستان رو مطرح میکرد که پاکستان جایگاه پایگاه امنی برای طالبان است و طالبان از اونجا عملات انجام میدن. عملا همین حادثه در پاکستان رخ داده رایستن. تی تی پی در افغانستان حضور داره، تی تی پی در افغانستان فعالیت میکنه، رهبران اونها گشت و گذار دارن و این موزل شده برای حکومت فعلی پاکستان. و فعلا حکومت پاکستان میداند که تنها راه مهار تی تی پی گفتگو با سران افغانستان هستند که بتوند از این طریق رهبران تی تی پی را وادار به مذاکره کنه و رهبران تی تی پی را وادار به گفتگو کنه. در غیر آن امکان ندارد. رهبران تی تی پی حاضر نیست با حکومتی که از دید رهبران تی تی پی فاسد هستند در پاکستان با اینها گفتگو کنند. پس بنابراین حکومت پاکستان و ایسای پاکستان این را به خوبی درک کردند، تنها راه گفتگو در افغانستان است و تنها راه گفتگو با حکومت فعلی در افغانستان است. و ما امیدوار هستیم که حکومت طالبان در مسائل تی تی پی عاقلانه رفتار کند و بتونه منافع افغانستان را تامین کند. ببینید، تنش که امروز ایجاد شده در بین پاکستان و گروه حاکم در افغانستان یا من امارات اسلامی در افغانستان، یک تنش است که از گذشته های دور وجود داشت، اما بر ابتدا پاکستان فکر میکرد یا ایسای پاکستان فکر میکرد که میتوند یک فرزند برای خود تربیت کند که بتواند این فرزند در آینده نزدیک جانشینی برای پدر باشد و بتواند منافع پدر و منافع فامیل و منافع یک کشور به نام پاکستان اینها تأمین کند. در ابتدا پاکستان با چنین فکر آمد، در حدود بیشتر از 20 سال اینها را حمایت کردند. 20 سال با پاکستان و بعض مناطق پاکستان، خیبر پختونخوا و بعض مناطق سرحدی افغانستان منطقی امنی برای طالبان و گروه های طالبان و گروه هایی که در افغانستان حضور دارند و امروز حاکم هستند، اینها منطقی امنی بودن و عملا دولت پاکستان و ایسای پاکستان اینها را حمایت میکردن و تمویل نظامی و تمویل اقتصادی میکردن. بارهای بارها رهبران، بزرگان و سران سیاسی پاکستانی مسئله را به خود مطرح کردن که ما در قبال طالبان اشتباه کردیم. اما با روی کار آمدن حکومتی در افغانستان و یا حکومتی فعلی در افغانستان یا امارات اسلامی در افغانستان، ابتدا طالبان هم تمایل وابستگی با پاکستان نشان میدادن، اما به مرور زمان آنچه که زمان ثابت کرد، طالبان این را درک کردن که باید بیشتر به منافع افغانستان فکر کنند، باید بیشتر به اولویت سیاست خارجی افغانستان فکر کنند، نه منافع یک گروه، نه منافع یک کشور دیگر که یک به دنبال یک حکومت دست نشانده در افغانستان باشد. آنچه من فکر میکنم اختلافی که اساسی بین طالبان و حکومت فعلی در افغانستان وجود دارد، بعض حملات اخیری است که در درون پاکستان بیشتر از گذشته شده است. این حملات باعث شده که پاکستان با مشکلات امنیتی و مشکلات اساسی دست و پنجه نرم کند، که عملا تی تی پی به عنوان گروهی خطرناک و یک گروه غیر قابل مهار برای پاکستان تبدیل شده و پاکستانی که امروز ادعا دارند که میتونند حکومت طالبان و یا حکومت فعلی افغانستان رو سرنگون کند و گزینه بعدی روی میز داشته باشند. آنچه من فکر میکنم طالبان هم این را به خوبی فهمیدن که میتونند به عنوان یک بازیگر اساسی پاکستان بازی کنند و این را نباید فراموش کنیم. بحث تی تی پی یک موزل اساسی برای پاکستان هستن و پاکستان این مسئله رو جدی گرفتن و طالبان هم این مسئله را به خوبی درک کردن که باید در قبال مسائل جدی باید باشن.
مصطفی علیزاده بود از آگاهان مسائل سیاسی در گفتگو با همکار ما آقای شجاعی پیرامون افزایش تنش میان افغانستان و پاکستان. یک فابریکه بزرگ تولید بوجی و تار در مزار شریف با سرمایه گذاری حدود 6 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شد. همکار ما خیبر ابراهیمی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
آغاز فعالیت یک کارخانه بزرگ تولید بوجی و تار در مزار شریف، اشتغال زایی برای 2000 تن و تلاش برای گسترش صادرات. یک کارخانه بزرگ تولید بوجی و تار در شهر مزار شریف با سرمایه گذاری حدود 6 میلیون دلار به بهره برداری سپرده شد. طرحی که به گفته مسئولان می تواند جایگاه بلخ را در صنعت بسته‌بندی و تولیدات پلاستیکی تقویت کند. این کارخانه توانایی تولید روزانه 20 تن بوجی و تار را دارد و محصولات آن هم اکنون به بازارهای داخلی عرضه شده و در برخی کشورهای منطقه نیز مشتری پیدا کرده است. مسئولان میگویند با توجه به تقاضا برنامه دارند ظرفیت تولید را در ماهای آینده افزایش دهند.
ما در تولید تار، بوری های پلاستیکی، البته 110 خط تولید در بخش بوری و 3 خط تولید در بخش تار داریم که انواع بوری ها را تولید میکنه، قنار بوری و تار را تولید میکنه در مراحل متفاوت. و در پالی از در این فابریکه، در فابریکه تار و بوری 200 نفر متخصص از داخلی و خارجی مشغول کار هستند و به شکل غیر مستقیم بیشتر از 2000 خانواده امرار معیشت میکنند.
بخش قابل توجهی از کارگران این کارخانه افرادی هستند که سالها در کشورهای همسایه تجربه کسب کردن و اکنون به افغانستان برگشتن. آنان ایجاد چنین مراکز صنعتی را امید برای استفاده از تجربه های تخصص جوانان در داخل کشور می دانند و سرمایه گذاران دیگر نیز می خواهند سرمایه هایشان را از بیرون به داخل کشور انتقال دهند.
زمانی که ما اگر بخواهیم که اقتصاد ما مرفع شود، اقتصاد ما بالا شود، باید سرمایه گذاری ما در مملکت خود ما، در کشور خود ما سرمایه گذاری کنه تا که هم شغل کاری بر مردم ایجاد شود و هم اقتصاد ما بالا بره.
ما بسیار خرسند هستیم از این نوع تاجرها، از این رقم بزرگای وطن ما که بتوانند در وطن خدمت کنند، امید فابریکا بسازند و جوان ها بتوانند مصروف باشند و نشه که از وطن فرار بکنند و از وطن بیرون بره به خاطر کار و به خاطر شغل. و تشکری میکنیم بسیار زیاد از این فابریکه تار وقت دید.
مقام های محلی بلخ کنند که امارت اسلامی توسعه صنعت را از اولویت های اقتصادی خود قرار داد. رفته آنان تلاش ها برای ایجاد زمینه صادرات تولیدات داخلی و معرفی بازارهای تازه ادامه دارد.
صنعت و سوداگری،
ریاست صنعت و تجارت همواره در تلاش است تا صنعتکاران را در بخش های مختلف تقویت کند و زمینه های بهتر برای فعالیت تولیدی آنان فراهم گردد. ما متحد هستیم که برای تقویت و رشد پایدار صنعت کشور برنامه های هدفمند روی دست بگیریم و با ایجاد سهولت ها از سرمایه گذاری و نوآوری صنعتی به گونه جدی حمایت کنیم. در چند سال گذشته بخش صنعت در افغانستان رشد قابل توجهی تجربه کرده است. تامین امنیت برای سرمایه گذاران، سهولت‌های اداری و افزایش علاقه‌مندی سکتور خصوصی از عوامل دانسته می شود که زمینه ایجاد کارخانه‌های جدید را مساعد کرده است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. سه بعد از ظهر به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد. بنده موقتا از حضورتون مرخص میشوم. وقت شما بخیر.
مشهد مقدس.
صدای همدلی و همزبانی.
قدر سر کنید شب را سحر کنید، غم دنیا
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن,
دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
وقتم بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز هم خدمتتان رسیدیم، دوشنبه عبدالقوس 1404، با تقدیم برنامه انعکاس. نگاهی داریم به رخدادهای مهم روز، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. امروز هم دوستان عزیز موضوعات مختلف را به بحث خواهیم گرفت. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه امروز. برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری در مشهد با حضور فعالان اقتصادی این حوزه. و ابتکار بنیاد خیریه افغانستانی برای حمایت از باغداران و شاگردان مکاتب. در آستانه فرارسیدن هفته پژوهش و فناوری با شعار محوری سرمایه گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری، 26 نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری مشهد از 18 تا 21 قوس با حضور بیش از 100 واحد فناور در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در قالب دو سالن عطار و خلیج فارس برگزار می شود. سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی در این زمینه گفت برنامه ریزی شده تا نمایشگاه در این بازه زمانی از ساعت 10 صبح تا 19 عصر پذیرای بازدید کنندگان باشد. جواد صفایی با بیان اینکه در نخستین روز رویداد از دستاوردهای برتر فناوری خراسان رضوی رونمایی خواهد شد، اظهار داشت بیش از 5000 متر مربع در قالب دو سالن به شرکت‌ها اختصاص یافته و تلاش می‌شود تا در متن رویداد بخش دولتی و شرکت‌های خصوصی حضور متوازنی داشته باشند. سرپرست پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت این نمایشگاه در 7 بخش صنایع خلاق فرهنگی، آب و محیط زیست، برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی و سلامت، انرژی، اقتصاد دیجیتال و صنایع غذایی برپا خواهد شد. صفای افزود همچنین کارخانه ها و صنایع بزرگ خراسان رضوی دفاتر تحقیق و توسعه خود را در قالب غرفه های مجزا برپا خواهند کرد. وی گفت برای برپای نمایشگاه از تشکل‌های مختلف نیز کمک گرفته شده است و از انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان گرفته تا اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان متولی اصلی اقتصاد استان همه پای کار خواهند بود. گفتنی است که در نمایشگاه مربوط به هفته پژوهش و فناوری مشهد بخش بین الملل هم در نظر گرفته شده که همکار ما خانم غزل حسینزاده گفتگویی کرده با شهزاده حسین حیدری مسئول بخش بین الملل و مسئول غرفه افغانستان این نمایشگاه و از وی در مورد این بخش بین الملل پرسیده است.
همیشه من مردم
در مناسبت همین میشه در خلاصه نهادهای علمی پژوهشی و پوهنتون‌ها، مراکز رشد و مراکز دانش‌بنیان و فناورانه و همینطور مؤسسات و مراکزی که مرتبط هستند با حوزه‌های علوم و پژوهش خب شرکت می‌کنند و در این نمایشگاه رو عرضم به خدمتتون که از سطح دانش آموزی که آموزش پرورش باشه تا سطح دانشگاهی و همچنین مجموعه‌های مرتبط با حوزه دانش‌بنیان، یعنی مجموعه‌های پل‌ها و بازوهای اقتصادی، اینها میان شرکت می‌کنن تا ظرفیت‌های خودشون رو، فرصت‌هایی که دارن رو عرضه کنن برای بینندگان. در ادامه موضوع، یک بخشی که اخیراً از سال گذشته به پیشنهاد و دوستی که خدا کرد به دوستان و به ما این یک ایده مطرح شد و پیشنهاد دادیم که پاویون بین‌المللی در نمایشگاه ایجاد بشه تا ظرفیت‌های حوزه بین‌الملل هم در نمایشگاه دیده بشه. این ظرفیت‌ها هم ملیت‌هایی هستند که در ساکن خراسان هستند، علاقه‌مند هستند به ورود در نمایشگاه و ارائه ظرفیت‌های علمی تجربی در همه حوزه‌ها و هم از آن می‌خوام دستگاه‌های مرتبطی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت می‌کنن، معاونت‌ها و اداره‌هایی که در حوزه بین‌الملل از دانشگاه ها تا مراکز سازمان هایی که در حوزه بین‌الملل دارن فعالیت میکنن و برنامه و محتوا دارن، این پاویون بیاد با حضور اونها شکل بگیره که الحمدلله سال پیش هم استارت قضیه زده شد و این پاویون فعال شد و امسال الحمدلله پررنگتر و مضاعف‌تر از سال پیش ما حضور مجموعه های مختلف رو در این پاویون داریم.
بله جناب هیدری، از افغانستان امسال طبق برنامه‌ریزی هایی که انجام شده قراره که یعنی غرفه افغانستان چه برنامه هایی داشته باشه، چه خدماتی به بله. کسانی که حاضر میشن در این نمایشگاه ارائه بده؟
از خدمتتون که از جمله کشورهایی که در این پاویون حضور دارن کشور از جمله افغانستان هست. خودتون مستحضرید، ما تقاضا دادیم و درخواست دادیم که از کشور از جمله افغانستان اساتید پوهنتون ها اونهایی که علاقمند هستن و الان اگر صدای ما را میشنوند انشاءالله نمایشگاه از 13 یعنی فردا بعد از ظهر تا 21 جمعه بعد از ظهر نمایشگاه دایر هست. اونهایی که امکان دارند و میتونند به نمایشگاه شرکت کنند حتما حضور پیدا کنند. از همشون دعوت میکنیم، اساتید پوهنتون ها، هیئت علمی ها، رؤسای دانشگاه ها، مراکز نوآوری علاقمند هستند با حوزه پژوهش فناوری آشنایی بیشتری رو داشته باشند و ارتباط گیری بکنند در این نمایشگاه شرکت کنند. افغانستان هم ما یک فراخوانی رو دادیم در بنیاد نخبگان و استعدادهای برتر مهاجران افغانستان، دوستان رو دعوت کردیم و همه عزیزان رو که هر کسی علاقمند هست در نمایشگاه شرکت کنه، از اساتید دانشگاه، تحصیلکنندگان حوزه دانشگاهی و آکادمی، افتخار آفرینان حوزه ورزش، افتخار آفرینان حوزه قرآن و حوزه های دیگه مهاجرین که هر کدوم به نحوی افتخار آفریدن در حوزه های مختلف، ما دعوت کردیم که آثار خودشون رو به ما اعلام کنن و به دبیرخانه ارسال کنن و بعد از بررسی ما در نمایشگاه انشاءالله عرضه خواهیم کرد.
فکر میکنین که فعالان علمی دو کشور، چه ایران چه افغانستان، چگونه میتونن از ظرفیت‌های این نمایشگاه استفاده های بهتر و بیشتری داشته باشن؟
یقینا با هم افزایی، یعنی وقتی که ما یک فعال افغانستانی رو دعوت کنیم بیان تو نمایشگاه یا خودشون تشریف بیارن و با پاویون ارتباط بگیرن، از این طرف هم دوستان و بزرگواران ایرانی ما همینطور، یقینا با یک نشست بی تو بی و معرفی ظرفیت ها و یک همافزایی یقینا به خیلی از دستاورد ها خواهند رسید. هم به لحاظ حوزه شما، این حوزه خیلی نیاز ضروری ما هست در افغانستان، حوزه پزشکی هست و بعد حوزه کشاورزی هست. دوستانی که فارغ التحصیل هستن، تخصص دارن، ایده دارن، خلاقیت دارن، اینها اگر کنار هم دیگه بشینن یقینا ظرفیت های هر کدوم از اینها کنار هم قرار بگیره مضاعف خواهد شد و میتونن به راحتی کمک بشن برای هم دیگه، به اضافه اون دستگاه و اون مجموعه اقتصادی که بتونه اینها رو کمک کنه تا و اون پروژه ها و فنه هاشون بتونن براحتی انشالله اجرا بشن. یقینا این هم افزایی به بی تو بی ها خالی از دوست نیست و ما انشالله که برنامه اینه که این فرصت رو مهیا کنیم، علاقمندانی که دوست دارن نشست های بی تو بی داشته باشن و بتونن ظرفیت های خودشون رو محک بزنن، ظرفیت های مخاطب رو محک بزنن و بتونن این دو رو با هم ادغام کنن تا به اون ایده و دستاوردی که مد نظرشون هست انشالله برسن رو زمینش رو فراهم کردیم. اگر عزیزی نیازمند این حوزه هستش، ما در خدمتشون هستیم در پازین رو.
بله، همونطور که خود شما هم در بخش‌های صحبت‌ها خود اشاره فرمودین و از اونجایی که شعار این نمایشگاه هم همین سرمایه‌گذاری در تولید با پشتوانه پژوهش و فناوری هست، فکر می‌کنیم چه ظرفیت‌های اقتصادی افغانستان یا حالا دانشجویان دانش آموزانی که در این نمایشگاه شرکت می‌کنن میتونن چه ظرفیت‌های اقتصادی داشته باشن برای سرمایه‌گذاران در بخش تولید؟
اولویت ما حضور دانشجویان و تاریخ‌دان افغانستانی است، چه اونهایی که در حوزه های ارزان خیمه سنگرانه ظرفیت دارن، که اونهایی که در حوزه ادبیات و حوزه حتی هنر ارزان خیمه ظرفیت دارن. اینا وقت تو نمایشگاه بیان یقینا با اون در فضای جدیدی که قرار گرفتن یا در فضایی که فضای کاربردی و اجرایی و ملموس هست وقت قرار بگیرن، یقینا ارتباط گیری میتونن بکنن و از بقیه غرفه ها میتونن ایده بگیرن. خب یکی از ایدهایی که تو اکثر غرفه ها و تو نمایشگاه ها میاد مطرح میشه جذب سرمایه گذاره. به جذب سرمایه‌گذاران حالا هم برای دوستان ایرانی هم برای افغانستانی میتونه خیلی موثر باشه در پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌هاشون. این حوزه یکی برای دوستان افغانستانی که از افغانستان اگر تمایل داشته باشن بیان ایران، یا دوستان افغانستانی که اینجا آمدن دوره‌های تحصیلی رو سپری کنن و برگردن افغانستان، اینها با این ارتباط گیری یقینا میتونن طرح‌های پیشرویی که دارن یا طرحی که در حال اجرا دارن با ارتباط گیری با پاویون سرمایه گذاری ما در نمایشگاه یک پاویون دیگری هم وجود داره که کمک به ارزم به خدمتتون که طرحهای خلاق و فناورانه است. خب یقینا با ارتباط گیری با اون قسمت هم یعنی ادغام دو تا ظرفیت میشه خیلی از طرحها رو انشاءالله دستن به سمت افغانستان هم برد. و نکته خوبی این که حالا ما نمایشگاه افغانستان هستم انشاءالله که در افغانستان برگزار بشه، خب یقینا این قضیه سمت افغانستان و دوستانی که در افغانستان هستن باید بهشون توجه کرد که اون هم یقینا یک نمایشگاه جامع کامل باشه که همین ظرفیت‌هایی که داخل ایران هستن شاید علاقمند باشن در افغانستان سرمایه‌گذاری کنن. این لازمش اینه که ارتباط گیری در ایران و دوستانی که در افغانستان هستن در حوزه‌های آکادمی ارتباط با دوست کشور همسایه بگیرن تا بتونن جذب سرمایه‌گذار برای پروژه‌های دانش‌بنیان و فناوران در افغانستان داشته باشن. خب این نمایشگاه میتونه شروعی برای این قضیه باشه که این مقدار جدی‌تر به موضوع بپردازه.
خب گفتگوی بود با شاهزاده حسین حیدری، مسئول بخش بین الملل و مسئول غرفه افغانستان نمایشگاه هفته پژوهش فناوری در مشهد. همچنان خدمتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. اداره پناهندگان ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت در گزارش مشترک اعلام کرده اند که طی حدود دو سال گذشته 1,800,000 مهاجر افغانستانی از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این دو نهاد از پاکستان خواسته‌اند مهاجران افغانستانی نیازمند حمایت را از طرح اخراج اجباری خارج کنند. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در گزارش خود این موضوع را بیشتر بررسی کرده، با اتفاق بشنویم.
اداره پناهندگان سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت با نشر یک گزارش مشترک اعلام کرده که از 15 سپتامبر 2023 تا 29 نوامبر 2025 1.8 میلیون نفر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. این دو نهاد مرتبط با سازمان ملل متحد در گزارش خود با ابراز نگرانی از تشدید اخراج مهاجرین از پاکستان از حکومت آن کشور خواستند تا افغانهایی که نیاز به حمایت‌های مشخصی دارند را از طرح اخراج اجباری بیرون کند. در گزارش مشترک این دو نهاد آمده در مجموع از 15 سپتامبر 2023 تا 29 نوامبر سال 2025 1,824,061 نفر بازگشتند. در دوره گزارشدهی 23 تا 29 نوامبر 3,207 افغان بازداشت و توقیف شدند. از مجموع بازداشت ها و توقیف ها در این دوره 88% را دارندگان کارت ACC و اتبای بدون سند و 12% را دارندگان کارت POR تشکیل می دادند. 61% بازداشت ها در ایالت بلوچستان، 19% در پایتخت اسلام آباد و 13% در ایالات پنجاب رخ داده است. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
نهادهای بین‌المللی میتونه کمک کنه، در داخل افغانستان کمک بکنه. در داخل افغانستان یک دیتابیسی مهاجرتی از طریق یونیسیار و وزارت محترم مهاجرین برای زیاد نظر گرفته شد و کمک های اضطراری که از برای زیاد برای فیلان کمک صورت بگیره. بعدا میتونن به اساس یک زمینه سازی برای وزارت کار امور اجتماعی در نهادهای مختلف باید جلب کمک و جلب یک امران معاش در زمینه کاری برای زیاد ایجاد شد و یا عرفه های مختلف در اونجا آموختن و میتونن در مو عرفه ها از استفاده مفید صورت بگیره. خود فن و عرفه هایی را که یا در خارج آموختن برای افغانستان اکثر مایه ملی است، اکثر مایه بزرگ است، در صورتی که خوب مدیریت شد میتونه نتایج مثبت داشته باشه و جامعه جهانی میتونه در این زمینه کوشش بکنه که یار از فنونی که آموختن دمو فنون دمو بخشه به اساس عرفه هایشان کمک شوه، یک چتر حمایتی کوچک که ایجاد شوه یا میتونن در او غلطک بفتن و کارهای خوبی را انجام بدن.
از سوی هم شماری از فعالین حقوق مهاجرین از جمله مرتضی مطهری از دولت پاکستان میخواهند بازداشت و اخراج افغانهایی که نیاز به حمایت دارند را متوقف کند. به باور این آگاهان برای جلوگیری از بحران انسانی در کشور همکاری نهادهای بین المللی و جامعه جهانی با مهاجرین عودت کننده در افغانستان مهم است.
متاسفانه قربانی سیاست نادرست پاکستان امروز مهاجران افغانستان قرار گرفته. پاکستان فکر میکنه که فشار آوردن بالای مهاجران خواسته هایشان امارت اسلامی قبول میکنه، یکی یک موضوع نادرست است و نباید پاکستان به عنوان ابزار سیاسی از پاکستان از مهاجران استفاده بکنه.
سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارشی گفته بود شمار مهاجرین بازگشته به افغانستان از سپتامبر 2023 تا کنون 10% به جمعیت افغانستان افزوده است. گفتنی است نهادهای بین المللی امدادرسان همواره نسبت به کاهش بودجهشان برای کمک رسانی به افغانهای نیازمند هشدار دادند و گفتند با توجه به افزایش روزافزون سطح نیازمندی ها در افغانستان قادر نیستند برای همه افراد نیازمند در این کشور کمک رسانی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
گذرگاه مرزی اسپن بولدک چمن در جنوب افغانستان که در پی درگیری‌های مسلحانه شام جمعه گذشته بین مرزبانان پاکستانی و افغانستانی بسته شده بود، دیروز دوباره برای مهاجران بازگشت کننده به افغانستان گشوده شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم محمد آصف شینواری را در این زمینه بشنوید.
گذرگاه اسپن بولدک در ولایت قندهار بعد از گذشت 24 ساعت دوباره برای برگشت خانواده های مهاجران افغان بازگشایی گردید. مقامات محلی در ولایت قندهار گفته است که این گذرگاه در نتیجه برخورد نظامی بین مرزبانان افغانستان و پاکستانی از روز شنبه مسدود شده بود که از جانب پاکستان بعد از گذشت 24 ساعت دوباره برای برگشت خانواده های مهاجران افغان که پاکستان قصد اخراج اجباری آنها را دارد بازگشایی شده و روزانه صدها خانواده از این گذرگاه به کشور برمیگردند. گذرگاه اسپین بولدک شب جمعه گذشته در نتیجه درگیری مسلحانه بین مرزبانان افغانستان و پاکستان که در این درگیری به گفته حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان به شمول یک نظامی افغان 5 تن کشته شده بودند و 5 فرد ملکی دیگر شامل زنان جراحت برداشته بود مسدود شده بود که دوباره بازگشایی گردید.